أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در توضیح عنوان مذکور در مسئله مشتق بود و منظور از اون عنوان و محط نزاع بین اصولیین که حقیقت است که مشتق آیا حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم، که به این مناسبت کلام محقق اصفهانی در مقام رو که حکایت فرموده بود مقاله محقق تهرانی رو بیان کردیم. خود ما گفتیم منظور از این که مشتق حقیقت در متلبسه یا در اعم، بحث ناظر به وضع و لغت و اینکه آیا موضوع له مشتق کدوم یک از این دو حالت و مفهومه. همانی که خود محقق اصفهانی قدس سره و معروف بین اصولیین همینو میگن، منتها توضیح دادیم که مقصود از این بحث صدق مشتق بعد از زوال تلبس تکوینن به مبدأ اون مشتقه، و اینکه ذات اگر در زمانی تکوینن متلبسه به مثل عرضی بود و در بقا و استمرار اون ذات تلبسش به مبدأ اون مشتق منقطع شد و اون عرض بقا انزائل شد، آیا اون مشتق بر اون ذات بعد از زوال اون عرض تکوینن آیا صادقه یا نه، که به اعتبار اینکه وضع امریس اعتباری با زوال تکوینی اون عرض و مبدأ مشتق اتصاف اون ذات به عنوان اون وصف اشتقاقی و از باب اینکه وضع اون وصف بر اعم از زمان تلبس تکوینی امر معقولی است، نزاع گفتیم در این. ولی مرحوم محقق اصفهانی فرمود که برخی از مدققین از معاصرینشون که گفته میشه صاحب محجه است محقق تهرانی، ایشون فرموده اصلا نزاع در مشتق نزاع در مفهوم و موضوع له لفظ نیست. مفهوم مشتق مورد اتفاقه که بعد از انقضای تلبس دیگه استعمال این مشتق استعمال فی موضع له نیست، و این نزاع در مشتق نزاع در مفهوم و موضوع له و مستعمل و فیه لفظ مشتق نیست که آیا بعد از انقضای تلبس آیا بازم وضع باقیه یا نه، یا اصلا که انه محل خلاف نیست که دیگه بعد از انقضای تلبس وضعم دیگه محلی نداره، بلکه نزاع در صحت حمله که آیا حمل مشتق بر ذات بعد از انقضای تلبس، جدای از مفهوم لغوی، آیا حمل که به عنوان قضیه عقلیه و با قطع نظر از وضع و صدق لغوی، آیا حمل می شود یا نمی شود؟ صحت حمل هست یا صحت حمل نیست؟ مثل حمل حیوان و ناطق بر انسان، نه به عنوان لفظ که معنای لغوی داره، بلکه به معنای حمل حقیقتی بر حقیقتی، حمل واقعیتی بر واقعیتی، نه حمل لفظ به ما لهو من المعنا بر یک حقیقتی یا بر یک لفظی دیگر. که انه خلطی اتفاق افتاده بین اون حملی که در باب علائم وضع گفته میشه که دلیل بر وضع حمل و تبادر و اینها که اونجا مطرح شده، اون یک حمل منظور از این حملی که ایشون اینجا مطرح میکنه، این محقق تهرانی، حمل به اون معنا نیست، حملی که دلیل بر وضع بخواد باشه، بلکه قضیه عقلیه حمل حقیقتی بر حقیقتی بعد از انقضای تلبس، آیا این حقیقت مشتق صحت حمل بر اون ذاتی که تلبس به مبدا از اون منقضی شده آیا داره یا نداره؟ این محط بحث از نظر محقق تهرانی. پس بحث که انه در مشتق بحث لغوی نیست، بلکه یک بحث عقلی است. این مطلبی است که مرحوم اصفهان قدس سره از کلام این محقق تلقی فرموده و فرموده که این قائل، این محقق تهرانی، ناظر به این مطلبه که ایشون بحث رو از عنوان بحث لغوی خارج دونسته و منشأ اختلاف در صحت حمل و عدم صحت حمل رو این قرار داده که آیا سنخ جوامد و مشتقات در حمل سنخ واحده، تا نتیجه این باشه که اگر همانطوری که حمل جوامد بعد از انقضای اون ذات که مساوق با انعدام ذاته و عدم بقاء ذاته، دیگه موضوعی برای حمل باقی نیست، آب که تبدیل به هوا و بخار شده، دیگه صدق حمل آب بر بخار معنا نداره چون ذات ما باقی نیست، آیا مشتقاتم از این قبیل جوامده که اگر ذات باقیه اما وصفش زائل شده، آیا مصحح حمل وجود نداره چون مصحح حمل عبارت است از تلبس ذات به اون مبدأ که وقتی که تلبس زائل شد، این تلبس مقومه صدق اون مشتقه، و وقتی که تلبس زائل شد مصحح حملم زائل میشه، همان طوری که در جوامد وقتی که ذات منعدم شد صحت حمل محلی نداره. جدای از بحث لفظ و لغت، یعنی این که شما نمیتوانید آب نه به عنوان لفظ همزه و با، بلکه این حقیقت رو شما نمیتونید حمل بکنید بر بخار، چون این حقیقت غیر از اون حقیقته. در مشتقات هم که ذات باقیه، شما نمیتونید اون مشتق رو بعد از انقضای تلبس حمل بکنید بر اون ذات و بگید که مثلا زیدی که قیام از او زائل شده، بگید زید بعد از انقضا و زوال تلبس تکوینی او به قیام، بگید قائمه. همان طوری که نمیتونید بگید آب بعد از بخار آبه، نمیتونید بگید زید بعد از زوال قیام از او قائمه. آیا سنخ حمل در مشتقات با جوامد متحده، که یعنی در مشتقات متقوم باشه حمل، حمل اون عنوان مشتق، نه به اعتبار لفظش، حمل حقیقتش، حقیقت اون مشتق بخواد حمل بشه بر اون ذات، چون مشتق متقومه به تلبسه، با زوال تلبس حمل مصحح نداره. نمیتونید بگید به زید که او قائمه، نه به عنوان موضوع له لفظ قائم، بلکه به عنوان حقیقت قائم بودن، مثل حقیقت ما بودن که قابل حمل بر بخار نیست، چون حقیقت قائم بودن متقوم به حقیقت تلبس به قیام تکوینن و خارجنه، و وقتی که تلبس زائل شده هم مصحح نداره. همان گونه که صدق جامد بعد از زوال ذات به معنای حمل جامد بعد از انعدام ذات جا نداره. این گونه است، یا اینکه حمل مشتقات با حمل جامد فرق داره، و اینکه بعد از انقضای تلبس چون در مشتقات ذات باقیه و ذات بعد از تلبس متفاوت از ذات قبل از تلبس نیست، حقیقتش عوض نمیشه، پس مصحح حمل وجود داره. زید همون زیده و فرض اینه که قائم یعنی زید قائم، و که انه اون قضیه تلبس به مبدأ مقوم اون حقیقت اشتقاقی نیست، که انه از قبیل حیثیت تعلیلیه است، و لذا بعد از انقضای تلبس باز این حمل مصحح داره، چون مصححش همون ذاتی است که فی الحالین واحده. این تلقی اصفهانی قدس سره از کلام این قائل. ولی محقق ایروانی رضوان الله علیه از کلام این قائل حرف دیگری رو تلقی کرده و بر اساس اون تلقی دیگر به ایشان اشکال کرده. تلقی محقق ایروانی از این قائل اینه که منظور او در مقام از اینکه فرموده محط بحث صحت حمل و عدم صحت حمل مشتق بعد از انقضای تلبسه، منظور از حمل تطبیق بر وجود خارجی است، نه اینکه مقصود از حمل اون چه در فلسفه گفته میشه حمل حقیقتی بر حقیقتی. منظور محقق تهرانی به حسب فهم محقق ایروانی از حمل انطباق اون مفهوم بر وجود خارجی است، یعنی اینکه ایشون فرموده محقق تهرانی فرموده، محقق ایروانی نسبت میده به محقق تهرانی که فرمایش ایشون اینه که در مفهوم مشتق خلافی نیست. خلاف در اینه که این مفهوم مشتق آیا منطبق خارجن و مصداق خارجی اون عبارت است از خصوص حالت تلبس، تلبس ذات به مبدأ، یا مصداق خارجی اون اعمه. ایشان فرموده محقق تهرانی این منظورش، و بعدم اشکال فرموده به محقق تهرانی که اصلا چگونه معقول نزاع در مقام حمل با فرض اتفاق بر مفهوم. اگر نسبت به مفهوم اتفاق نظر دارن دیگه نزاع در حمل معنا نداره، نزاع در مقام حمل، چون حمل عبارت است از اتحاد اون مفهوم، مفهومی که روشن چیه، با اون موضوع خارجی مثلا، یا اون موضوعی که نمیدونیم آیا این مفهوم با اون انطباق داره یا نداره. چون فرموده اصلا هر نزاعی رو شما در حمل بخواید فرض بکنید که حمل مشتق بر متلبس محدود به اونه یا اعم، باید منشأش نزاعی در مفهوم باشه، و الا شما بخواید بگید که مفهوم یک امر مبینیه، در این حال نزاع در حمل و در انطباق اون مفهوم بر موضوع، این اصلا معنا نداره. و نزاع در قضیه حمل و انطباق فرع نزاع و اختلاف در مفهومه، وگرنه بعد از آنی که مفهوم مبینه اصلا برای نزاع در تطبیق بر جزئیات مجالی نخواهد بود. این کلام محقق ایروانی در الاصولش. و بعد محقق ایروانی اشکال فرموده به محقق تهرانی که اون چه در کلام ایشان آمده از اینکه آیا حمل به اصطلاح مشتقات از قبیل حمل جوامده یا از قبیل غیر اون، بر اساس اون عبارتی که ایشون نقد کرده که آیا معنای ذات که در مشتق فرض شده، آیا اون منظور از مشتق اون خصوصیت ذات درش منظوره که اون ذات قبل از طلب، بعد از تلبس و بعد از انقضای تلبس تفاوتی نمی کنه، و نتیجتا اینه که هم جا داشته باشه، یا این که اصلا ذات داخل در مفهوم مشتق نیست، بلکه مفهوم مشتق ناظر به اون قیدشه که همون مبدعی است که میخواد حمل بشه، و در حقیقت ذات رو در حدی در نظر میگیرند که مقدمتاً برای اثبات قید، و الا شما قائم رو که میخواد حمل بکنید بر زید، ذات قائم رو حمل نمی کنید بر زید، بلکه قیام رو در حقیقت می خواهید حمل بر زید بکنید. فرموده خب این کلام محقق تهرانی بود دیگه، این قسمت که تلبس به مبدأ اگر بنا بشه ذات مورد توجه باشه که انهو در صحت حمل تلبس به مبدع شرط نیست، در حمل قائم بر زید لازم نیست تلبس به مبدع قیام، حتی بعد از انقضام جا داره، چون عنایت برای در این حمل به اثبات مبدع و قیام نیست، بلکه عنایت به اثبات ذاتی است که مبدع برای او ثابته. خب ذات هم که عوض نشده، پس ذات عوض نشده صحت حمل داره، بخلاف فرضی که بگیم اصلا ذات مقصود به عنایت نیست در مشتقات، و اونی که مورد عنایته مبدع و نظر به ذات فقط در حد مقدمه اثبات همون مبدع برای ذاته، که در این صورت حمل مشتق بر ذات بعد از انقضای تلبس دیگه جا نداره و تلبس به مبدع در صحت حمل مشتق معتبره. پس در قسم ثانی که عبارت است از قسم ثانی از حمل، این که ذات بروز نداشته باشه در ناحیه مشتق، خب در حمل مشتق تلبس لازمه، و اما در قسم اول که ذات بروز داشته باشه و عنایت به اثبات ذات باشه تلبس لازم نیست، چون ذات در مورد انقضا با حالت تلبس تفاوتی نمی کنه. این کلام ایشان بود، کلام محقق تهرانی به حسب نقل محقق ایروانی. ایشان محقق ایروانی به این کلام هم اشکال فرموده، فرموده گمان میکنم که این متوهم خلط کرده بین عبارت اون دو حملی که بهش اشاره فرموده، یعنی عبارتی که میخواد دال بر اون دو حمل باشه، در حالی که اون دو حمل عباراتی که بخواد معبره از هر یک از اون دو حمل باشه متفاوته، ولذا اصلا جا نداره که همچین خلطی هم اتفاق بیفته. فرموده محقق ایروانی اگر بخوان تعبیری که در مقام اشتقاق میکنن اون مشتقی رو که میخوان حمل بکنن بر اون ذات بعد از انقضای تلبس، اگر حیث ذات در ناحیه مشتق منظور باشه نه حیث تلبسش، چون فرموده تعبیر این گونه میشه، گفته میشه مثلا زیدون ضارب، مشتق رو با الف و لام میارن تا بگن اونی که محموله ذاته، نه اون مبدعی که قید اون ذات میخواد قرار بگیره. الضارب یعنی شخصی که ثبت له الضرب، اگر بخوان حیث قیدش که زنندگی منظورشون نباشه بلکه منظورشون حمل ذات بر ذات باشه نمیگن زیدون ضاربون، میگن زیدون ضارب مثلا جاءه، که این منبه بر اینه که محمول ذاته و مبدع قیدشه، نه این که مقصود به حمل اون قید باشه. اما اگر بخوان بیان اتحاد مبدع رو با ذات بکنند و این که در حقیقت محمول اگر بخواد مبدأ مقصود به عنایت باشه، میگن زیدون واربون به صورت منکر، نه به صورت معرف باللام. ایشون فرموده که اختلاف دو قسم حمل اینگونه نمود میکنه، ولذا اینطور نیست که در مثل زیدون واربون جا برای اختلاف باشه که زیدون واربون یعنی محمول عبارت از ذات تا تلبس در صحت حملش لازم نباشه، یا محمول قید ذات و ذات در حدی لحاظ میشه که اون قید رو در نظر بگیرن تا تلبس لازم باشه. چون فرموده در این ناحیه این قائل خلط کرده. به هر حال کلام این قائل فهمش در کلام محقق اصفهانی و محقق ایروانی متفاوته، یعنی هر یک از این دو بزرگوار تلقیشون از کلام محقق تهرانی غیر از تلقی دیگریه. محقق اصفهانی تلقیش و فهمش اینه که ایشون محقق تهرانی نزاع در مشتق رو به تأویل برده و فرموده نزاع در مشتق، نزاع در مفهوم و نزاع در لغوی در وضع و تحدید معنای لغوی نیست، بلکه نزاع در حمله که یک امر حقیقیه که منوط به لفظ و وضع و لغت نیست، بلکه نزاع در یک صحت حمل فلسفیه. ولی محقق ایروانی فهمش از عبارت ایشون اینه که نزاع مشتق رو محقق تهرانی نزاع در انطباق مفهوم بر مصداق داره، بعد از اینکه مفهوم مشتق به حسب لغت یک مفهوم متعینی است و مورد اتفاق، نزاع اینه که این مفهوم مبین آیا منطبق بر این وجود خارجی یا این مصداقه یا نه. این که انه نزاع، نزاع در انطباق مفهوم بر مصداقه نه در تحدید مفهوم. که البته این فهم مرحوم محقق ایروانی هم از کلام محقق تهرانی مقداری بعید به نظر میاد، ولذا من خود کلام محقق تهرانی رو مجموعش رو در دسترس ندارم که بخوام عرض بکنم. گمان ما این بود که منظور محقق تهرانی ولو ظاهر کلامش همینی بود که محقق اصفهانی تلقی فرموده بود، ولی گمان هست، حالا شاید قرائنی هم در عبارات دیگر ایشان غیر از اون چه محقق ایروانی نقل کرده شاید وجود داشته باشه، برای اینکه منظور ایشون از صحت حمل همان صحت حمل به لحاظ وضع و لغت باشه و اون چه ایشون تردید و نزاع در مسئله و تردید بین دو قول و احتمال رو مطرح کرده مصحح تردید و این قرار داده که آیا به اصطلاح ذات در مفهوم مشتق که انه اون معنا داخل در معناست به نحوی که مقصود اصلی اونه و اون مبدأ مشتق از قبیل قیدشه، که در حقیقت اگر شما بخواید حمل بکنید مشتق رو بر ذات، وارب رو بر زید، وارب به ما له من المفهوم اللغوی، شما دارید در حقیقت ذات رو حمل بر ذات میکنی تا اینکه با زوال تلبس به قیامم جا داشته باشه این حمل، پس مفهوم وارب در حقیقت بعد از زوال تلبس به مبدأ قیام هم صادق باشه، یا اینکه نه مفهوم قائم ذات درش در حد مقدمه فهم قید ذات که عبارت است از قیام لحاظ میشه و در حقیقت محمول قیامه. خب اگر محمول قیامه و ذات در حد مقدمه تلبس به اون قید ملحوظه، خب با زوال تلبس دیگه مصححی نداره حمل مشتق بر اون ذات، که در نتیجه وضع با این بیان داره میخواد تعیین بشه، وضع لغوی و معنای لغوی، که اگر مفهوم ذات در ناحیه مشتق ملحوظه پس بنابراین نتیجه اینه که مشتق وضعش لغتاً بر عام از متلبسه، و اگر ملحوظ بالاستقلال ذات نیست بلکه اون مبدأ ملحوظ بالاستقلاله و اون ذات مقدمه لحاظ اون مبدأ و اون قید اون ذاته که عبارت از ورب یا قیام و مانند این از مبادی مشتقات، اون وقت گفته بشه که وضع مشتق برای خصوص متلبسه، چون در حقیقت قوام معنا به اون مبدأ و با عدم تلبس اون ذات به اون مبدأ در حین جری دیگه مصححی برای جری نیست، چرا که معنای وضعی متقوم به اون مبدأ و تلبس به اون مبدأ متقوم به اونه، حیثیت تعلیلیه نیست، حیثیت تقییدیه است، حدوثاً و بقاءاً صدق مشتق منوط به اونه، صدق لغوی و منظور از حملم همون حمل به لحاظ صدق لغوی منظوره، نه اینکه محقق تهرانی میخواد بگه نزاع در این مسئله نزاع در غیر وضع لغوی است، نزاع در حمل عقلی است که فهم مرحوم اصفهانی باشه، ولو ظاهر اون کلامی که نقل میشه همینیه که محقق اصفهانی تلقی کرده، اما بعید به نظر میاد منظور ایشون از حمل، حمل فارغ از صدق لغوی و وضع لغوی باشه، بعید نیست منظور ایشون از حمل همون حمل لغوی باشه، حمل به لحاظ وضع باشه، همونی که در باب علائم وضع هم گفته میشه که صحت حمل دلیل بر وضعه، که منظور حمل به لحاظ همون معنای ارتکازی، نه حمل به معنای قضیه حمل عقلی، یعنی میخواییم بگیم که آیا در مفهوم مشتق ذات لحاظ بارز استقلالی داره تا بعد از انقضای تلبس به مبدأ اون مشتقات ذات که محفوظه پس مصحح حمل باقی باشه، یا اینکه ذات لحاظش لحاظ مقدمیه نه استقلالی، و در حقیقت مفهوم مشتق قوامش به اون مبدأ که با انقضای تلبس به اون مبدأ دیگه مصحح حمل نباشه ولو ذات باقی باشه. بعید نمیدانم این قائل منظورش این مطلب باشه و نه تلقی محقق اصفهانی از کلام ایشان تلقی درستی باشه و نه تلقی محقق ایروانی، هر یک از این دو تلقی خلاصه مبعداتی داره و بعدی داره که اون محقق منظورش مثلا از حمل، حمل عقلی باشه که اصفهانی فرموده، یا حمل به معنای تطبیق مفهوم بر مصداقی باشه که محقق ایروانی تلقی فرموده باشه. و کیف کان بحث در عنوان نزاع مشتق رو بیان کردیم، ثمراتی هم براش بیان کردیم و به نظر ما ثمرات هم ثمرات مهمی بود که نیاز داره آیون عنایت بکنن به اون چه از ثمرات بیان کردیم. حالا ممکنه بیان بودن اختیار یک قولی در مسئله، حالا چه مثلا ولو اینکه قول به این که وضع مشتق لخصوص المتلبس موجب بشه که طرف در مسائل فقه اون قول دیگر رو بیان الفساد به حساب بیاره و خود این تطبیقات فقهی موجب بشه که در اصول فقیه و اصولی متنبه بشه و اون قول دیگر رو رد کنه. ولی به هر حال اون چه ما عرض کردیم از ثمرات، ثمرات همین مسئله اصولی است و مواردی رو که بیان کردیم خلاصه نوعاً این گونه بود، نه نوعاً همش این گونه بود که بحث انتخاب فقهیش منوط بود معمولاً به همون بحث اصولی مشتق. ولو اون مواردی رو که ما عرض کردیم تو کلمات دیگران هم مطرح نشده باشه بالخصوص، اما چون مفروغ عنه بوده از نظر همون معروف وضع مشتق برای خصوص متلبس دیگه، که انه اونا رو یعنی ولو ارتکازن، ولو مبنای اصولیشون هم مثل علامه وضع مشتق بر اعم از متلبس باشه، اما ارتکازش با اون مساعد نبوده و لذا مشیش در فقه بر اساس همون ارتکازش بوده که مشتق وضعش برای خصوص متلبسه. ولو مبناش عبارت بود از اینکه مشتق برای اعمه، که لازمه اون مبنام اینه که مشیش در فقه به گونه دیگری باشه، منتهی به قدری اون ارتکاز خلاصه ثبات داشته و عریق بوده که لا ارادی اون فقیه رو وادار کرده برخلاف مبنای انتخابی اصولش بر اساس همون ارتکازش در فقه مش بکنه. ولذا این مواردی رو گفتیم، مثلا قضیه این که لا یقاد و شخصی به قتل مجنون، خب این نتیجهش اینه که به اصطلاح اگر شما گفتید مشتق نسبت به کسی که از او تلبس به مبدأ منقضی شده صدق میکنه، بر ادواری که دور جنونش زائل شده الان عاقله، الان مجنون صدق میکنه و باید بگید در قتلش قصاص نخواهد بود. و گفتیم مناسبت حکم موضوعی هم وجود نداره که بگیم بعد از اینکه فعلا طرف عاقله دیگه باید در این مورد قصاص ثابت باشه. نه، ممکنه وجود جنون سابق مناسبت داشته باشه با اینکه دیگه فعلا هم ولو الان عاقله، این حکم که عدم قصاص قتل مجنونه اینجا هم ثابت باشه. همونطوری که اگر مجنونه بالفعل و کسی کشت، متلبس به جنون رو کشت، قصاص نداره، کسی که جنون از او زائل شده و فعلا عاقله اینم قصاص نداشته باشه. من عقلی نداره، عدم مناسبت عرفی هم این گونه نیست که بگید مناسبت نداشته باشه، نه مناسبت عرفی هم میتونه داشته باشه که به اصطلاح ولو از باب معرضیت این شخص بر عدم استقرار عقل، این موجب بشه که در اون زمان عقلش هم چون یک خلل فی الجمله‌ای در عقل او وجود داره، این محکوم به دیگر احکام عقلا نباشه، یک نقصی در او هست، یک تفاوتی در او هست که شخص عاقل رو که مادرزاد عاقل و عاقل دربسته به این شخصی که خلاصه نیم عقل به حسب ازمنه نباید قصاص بشه. نه اجماعی داریم، اجماع تعبدی بر این که باید قصاص اینجا ثابت باشه و این که ملاک باید همین باشه که دیگه الانشو در نظر بگیرید، لولا بحث مشتق، نه ضرورتی اقتضا میکنه خلاف این رو و نه هم دلیل خاصی در مورد مسئله هست و همینطور بقیه مواردی که عرض کردیم اگر آیون دقت بکنن اون موارد رو میبینن صدق اون مدعای ما در ثمره رو در تمام اون موارد. و ممکن عرض کردم چون به نظرشون مشتق واقعا در ارتکازشون اینه که حقیقت در متلبسه، دیگه خلاف اون رو نتونن بپذیرن، همانطوری که مشی فقها هم همین بوده، با اینکه مبنای اصولشون وضع الالعام بوده اما مشی عملی فقهشون متناسب با وضع مشتق برای خصوص متلبس بوده، ولو غفلتن از اینکه لازمه اون مبناشون اینجا اینه، یعنی بر اساس ارتکازشون مشی کردن نه بر اساس مبنای اصولیشون. و این توجیهیه که برای فتاوای فقها در مسائل بر اساس خلاف مبنای اصولیشون قابل ذکر و توجیهه. به هر حال خب از این گذشتیم، بحث منتهی میشه به بیان کلام مرحوم آخوند قدس سره و مقدماتی که ایشون مطرح فرموده. اولین مطلبی رو که ایشون در مقدمات مطرح کرده و عمده مقدمات ایشون مربوط میشه به تبیین عنوان محط بحث و عنوانی که در مسئله مطرحه که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدع فی الحال یا در اعم. و ما در حقیقت در این نقل کلام محقق اصفهانی و ایروانی و محقق تهرانی برخی از اون چه مربوط می شد به این عنوان محط بحث تبیین کردیم قبل از کلام مرحوم آخون، بحث الان واقع می شه در برخی از الفاظ دیگری که در عنوان بحث عکس شده که اونی که در امر اول مرحوم آخوند متذکر شده اینه که منظور از مشتق چیه؟ آیا منظور از مشتق مشتق ادبی است؟ اون چه در ادبیات ازش تعبیر به مشتق میشه؟ قطعا این گونه نیست. افعال مشتق ادبیه در حالی که مشتق اصولی نیست. آیا منظور از مشتق در اصول در مقابل جامد مشتق ادبی در مقابل جامد ادبی است یا اینکه نه مرحوم آخوند ضابطه‌ای رو برای مشتق در امر اول و همینطور برخی از امور آینده ذکر کرده که بحث درش انشاءالله خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.